جلد ششم اسفار صفحه 279 سطر اول. و قال ایزن ان الاشیاء طبیعیه بعضها متعلقون به بعضن و اذا فسد بعضها سار الى صاحبه الون الى ان یعتل اجرام السماویه ثم النفس ثم العقل. بعد از اینکه علم واجب به معاده رو توضیح دادیم، خواستیم معیداتی رو از اصول جیا برای مبنای خودمون بیاریم. چند تا از کلمات اصول جیا رو خوندیم تا تایید خودمون باشه. حالا به این عبارت جدید رسیدیم که ایشون در این عبارت مطلبی رو ذکر میکنه که به ظاهر خلاف عقیده خودش و خلاف عقیده بسیاری از حکما است، ولی ظاهر عبارتش مهمه. باطن عبارتش و با توجیهی که عرض می‌کنیم این ایهام برطرف میشه و معلوم میشه که ایشون حرفش مخالف کلام خودش نیست، مخالف حکما هم نیست، بلکه یه حرفی زده که مورد قبوله. ظاهر عبارت مناسب نیست ولی با توجیه مناسبش میکنیم. توجیهی که با عبارت ناسازگار نیست تحمیل نمی کنیم بر عبارت، یعنی مطلبی میگیم که از عبارتون استخراج میشه منتها با توجه و دقتی بیشتر. این اختلاف در بین مشاه هست که بعد از اینکه نفس از بدن جدا میشه اگر به درجه عقلی نرسیده باشه کجا میره؟ این نفس چه وضعی پیدا میکنه؟ اگر به درجه عقلی رسیده باشه حکمای مشرا میگن وارد عالم عقل میشه. اما اونی که تو دنیا به درجه عقلی نرسیده، مثلا صبی بوده رفته یا ابله بوده رفته، یا اگرم آدم این بوده که نه ابله بوده نه صبی، بالاخره به کارهای علمی نپرداخته و هیچ کلی رو ادراک نکرده و به درجه عقلی نرسیده، تو همون عقل هیولانی مونده، این نفسش چی میشه؟ بعضی ها گفتن که بعضی از کسانی که فیلسوف اسلامی و مشائی نبودند، اونا گفتن که از این بدن منتقل میشه به بدن دیگر تا در بدن دیگر به تکامل برسه و لایق ورود در عالم عقل بشه. بعضی ها که تناسخ قبول نداشتن گفتن که منتقل میشه به بدن فلک و در بدن فلک به کمالات خودش رسیدگی میکنه و ادامه میده تا از مرتبه خیال وارد مرتبه عقل بشه. وقتی وارد مرتبه عقل شد بهش اجازه ورود در عالم عقل میدن و دیگه پیوندش با فلک تمام میشه. البته راه سومی هم وجود داره که مشاه اون راه سوم رو نمیتونن قبول کنن چون مبانیشون اجازه نمیده، و اون اینه که این نفس وارد عالم برزخ بشه و با وجود مثالی حیاتش رو ادامه بدهد تا وقتی که قابل بشه برای ورود در آخرت. اینم قول سومه که شریعت این قول سوم رو ادعا داره، یعنی شریعت به این قول سوم پایبنده. ولی خب مشا اونایی که آزاد حرف میزنن قالب تناسخ میشن، ولی ظاهرن در بین مشا ما قالب تناسخ نداریم. حالا کسانی که از فلاسفه آزاد حرف میزنن قالب تناسخ میشن، مشا قائل میشن به اینکه این نفس به بدن فلک پیوند میخوره. هیچ کدومشون ورود در عالم برزخ رو مطرح نمی کنن چون عالم برزخ عالم مثاله و مشا عالم مثال رو نمی تونه اثبات کنه، با قواعد سازگار نیست. حالا ما در این عبارت اصولیتی ها همین مسئله رو می آبیم که قائل به تناسخ میشه و بعدم قائل به اجرام سماویه میشه. یعنی اینطوری میگه این اشیاء طبیعیه که شامل نفس انسانی هم میشند. بعضی ها به بعضی تعلق پیدا میکنن. این تناسخه. بعد میگه که تا برسن به اجرام سماویه. اینم حرف دیگر مشهوره. و از اونجا برن به درجه نفس برسند که بالاتر از جرمه. بعدم برن به مرتبه عقل برسند که مرتبه عقل دیگه آخرین مرتبه سیر انسانه. وقتی به عالم عقل رسیدن بهشون اجازه ورود در عالم عقل داده میشه و دیگه حالت منتظری برشون نیست. این ابتدای کلام اصولوجی ها این عبارت این مطلب رو داره. چون توجه میکنی این مطلب هم یه جوری تمایل به تناسخه، هم تمایل به این است که نفس به بدن فلش مرتبط میشه، که هیچ کدوم قول درستی نیستند. چطور در اصولوجی ها این دو قول نادرست مطرح شده؟ جوابی که ما داریم، یعنی توجیهی که ما داریم، توجیهی است که مطلب رو از اشکال در میاره، بلکه یک مدعا از مدعاهای صدرا رو اثبات میکنه. نه تنها خودش مشکل نیست، بلکه معیدی است برای حرفای صدرا. میگه اشیاء طبیعیه ما گفتیم شامل نفس میشه، چون نفس هم بالاخره یه ارتباطی با بدن داره و به خاطر همون ممکنه بشه شیء طبیعی. ولی اگر شیء طبیعی رو عبارت گرفتیم از نفس، نفسی که در مرتبه مدنیه، نفسی که جسمانیست، نفسی که در ابتدا به بدن افاضه می شود و به قول صدر جسمانیت الحدوثه، یعنی اون وقتی که حادث هست توی بدن حلول می کنه. این که توی بدن حلول می کنه؟ وقتی در مرتبه مدنی و مرتبه جمادیه. اون وقتی که در مرتبه مدنی حلول می کنه در بدن، ارتباط پیدا می کنه به بعضی از این شیء طبیعی، ارتباط پیدا می کنه به شیء طبیعی دیگر. این نفسی که در حد معدنی است ارتباط پیدا میکنه به بدنی که یه امر طبیعی است. بعد همین نفس فاسد میشه. یعنی چی؟ نه یعنی از بین میره، یعنی میره مرتبه بالاتر، میشه نفس نباتی دیگه. معدنیتش بمان که معدنیت فاسد میشه، معدنیت میشه یکی از ابزار نفس نباتی، نه دیگه یک نفس مدنی باشه. نفس مدنی فاسد شد، تموم میشه. یعنی نه اینکه حالا به طور کلی از بین میره، فاسد میشه دیگه. ما نفس طبیعی نداریم، نفس مدنی نداریم، فعلا نفس نباتی داریم که نفس مدنی یا قوه مدنی میشه یکی از ابزارش. خب الان توجه شدید که وقتی اون نفس قبلی فاسد میشه، دوباره این انسان به سمت اون بالاتر میره. به سمت بالاتر میره یعنی نفس نباتی میگیره. بعدم میره به سراغ نفس حیوانی. بعدم مقام بالاتر پیدا میکنه، به سمت اجرام سماوی میره. به سمت اجرام سماوی میره، معناش این نیست که مرتبط میشه به بدن سما، معناش اینه که حالت نفس سماوی پیدا میکنه، یعنی مقامش بالا میره، تکامل پیدا میکنه. بعدم به مرتبه نفس انسانی میرسه، بعدم به مرتبه عقل. اینا داره سیر تکاملی نفس رو توضیح میده، که اول طبیعی است و متعلق میشود به جسم طبیعی، بعد یواش یواش به سمت صاحبش میرود الوان، یعنی میره بالا، بعد به حالت به جرم سمامی میرسه، یعنی به رتبه جرم سمامی میرسه، بعدم به رتبه نفس، هم آخر سرم بخل. اینا سر تکاملی نفس انسان داره توضیح میده. نه اون چه که ما اول گفتیم که تناسخ و ارتباط به بدن فلک و اینها، اینا ظاهر عبارته، ولی خوب به عبارت دقت کنید میبینیم که ایشون داره سر تکاملی نفس بیان میکنه. سر تکاملی نفس که نفس در این سر تکاملی از طبیعت شروع میکنه به عقل ختم میکنه. من این عبارت رو بخونم بعد یه مطلبی رو میخوام اشاره کنم، انشالله بعد از خوندن عبارت به اون مطلب اشاره میکنم. صفحه 279 هستیم، سطر اول. قال ایزن، یعنی اصولیجی ها گفته، افلاطون در اصولیجی گفته، ان الاشیاء طبیعیه بعضها متعلقون به بعضه، ارتباط دارن با هم. و اذا فسد بعضها سار الی صاحبه، وقتی یکیشون فاسد میشه منتقل میشه به صاحبش الوان. یعنی مثلا وقتی که نفس معدنی فاسد میشه ملحق میشه به صاحبش الوان که نفس نباتیه، ملحق به نفس نباتی میشه. ساره یعنی انتقل الی صاحبهی، به اون مصاحبش. کدوم مصاحب؟ نه مصاحبی که در عرضشه، نه مصاحبی که پایین تر از اوست، بلکه مصاحبی که بالاتر از اوست. یعنی این شعه طبیعی، این شعه مدنی میره به سمت مصاحبش که نفس نباتیه و بالاتر هم هست. الانیت الاجرام سماویه، هی ترقی میکنه ترقی میکنه تا در حد اجرام سماویه میشود، یعنی از نظر لطافت در حد اجرام سماوی میشه، نه که حالا به اجرام سماوی متصل میشه به عنوان نفس، به عنوان انگل نفس اشتباه گفتن. ثم النفس یعنی ثم یأتی الى النفس ثم العقبد، آخر سرم عقل میشه. که پس توجه کردید از طبیعی بودن شروع میکنه به عقل بودن ختم میکنه. این داره مراحل تکاملی نفس انسان رو توضیح میده که هم کلام صدرا رو که میگوید نفس ما جسمانیت و لدوسه تأیید میکنه، هم حرکت جوهری رو که صدرا برای نفس قائله داره تأیید میکنه. این مطلب مطلب درستیه و از دو جهت داره کلام صدرا و مذهب صدرا رو تأیید میکنه. خب ادامه بحث رو بعدن میخونم. اینجا یه نکته من باید عرض کنم و اون اینه که انسان همونطور که الان اشاره کردیم و در جایش که جلد هشتم اسفار انشالله اگر رسیدیم به طور کامل میخونیم، انسان از طبیعت شروع میشود تا عقلم ادامه پیدا میکند. یعنی یک چنین سیر تکاملی برای انسان هست که از طبیعت بالا میره تا به عقل برسه. این مراتب رو همه رو واجده. انسان این چنین است، دارای مراتب، از پایین دارم میشورم، دارای مراتب معدنی، بعد نباتی، بعد حیوانی و آخر سرم انسانی هست. این چهار تا مرتبه برای انسان وجود داره. ما به کدوم این چهار تا مرتبه میتونیم بگیم انسان؟ با اون آخرین مرتبه میتونیم بگیم انسان، حرفی نیست. ولی به مرتبه اول چی؟ دوم، سوم، اینا چی؟ میشه انسان گفت؟ میشه به اون نفسی که در حد معدنی است گفت انسان؟ انسان یک موجود ممتاز به عقله. این نفس که هنوز عقل پیدا نکرده در مرتبه معدنیته، آیا بهش میشه گفت انسان؟ همچنین وقتی در مرتبه نباتی وارد میشه، همینطور در وقتی که در مرتبه حیوانی وارد میشه بهش میشه گفت انسان یا نه؟ بله میشه گفت انسان، منتها انسان بلقوه. بهش میگیم انسان، منتها انسان بلقوه. وقتی به اون مرتبه عقل میرسه بهش میگیم انسان بلفعل. پس در این مراتب چهارگانه بهش انسان اطلاق میشه. ولی اگر جسمی معدنی بود و در معدنیت تکامل پیدا کرد، نتونست وارد مرحله نباتی بشه، راهشو بسته بودن، گفتن تو معدنیت تکامل پیدا کن، به این دیگه انسان صدق نمی کنه. حتی انسان بالقوه هم، به این میگیم جماد، به این میگیم سنگ، به این میگیم معدن. همچنین اونی که در مرتبه نباتیه مثل درخت بهش گفته می شود تو در مرحله نباتی خودت به تکامل می رسی، اما نمی تونی از این مرتبه به مرتبه حیوانی وارد بشی. به اینم نبات گفته می شود، انسان گفته نمی شه. به حیوانی هم که به شرط لاس یعنی جلوش بسته است نمی تونه پیشرفت کنه، فقط می تونه در مرحله حیوانیت به تکامل برسه، از مرحله حیوانیت نمی تونه بگذره. به اینم حیوان می گیم، انسان نمی گیم، حتی انسان بالقوه. به این ستا یعنی به جماد، نبات، حیوان انسان نمی گیم، حتی انسان بالقوه، ولی به اون مراتب سگانهی که در ابتدا برای انسان وجود دارن به اونها انسان می گیم، منتها انسان بالقوه. وجود اونها یعنی مراتب پایین وجود انسان است، وجود مرتبه بالا وجود انسان است، هر سه وجود انسان، هر چهار تا وجود انسانه. ماهیت هم ماهیت انسانه، متعال گاهی بالقوه گاهی بالفعل. خب برای انسان چند تا وجود وجود دارد؟ یک وجود. در وقتی در مرتبه معدنی است اون یک وجود حاصله، بالفعل هم حاصله، نه انسان بالفعله، اون وجود این مرتبه بالفعله. بعد وقتی وارد مرتبه نباتی شد، مرتبه نباتی براش بالفعله، ولی انسان در حد نباتی، نه نبات، انسان در حد نباتی، اینم وجود بالفعله. وقت دیگه وجود معدن رو نداره، وجود معدن در ضمن وجود نباتیه، دیگه وجود معدنی براش نیست، ولی وجود معدنی تحت نبات براش هست، ولی وجود معدنی مستقل براش نیست. پس اون وجود قبلی کنار میره، این وجود جدیدی که کاملتره میاد، نه اون کنار میره یعنی نسخ میشه، اون کاملتر میشه، نقص رو ازش میگیرن، نه وجود بودنش از بین میبرن، اون وجود هست، میاد کاملتر میشه، میشه نبات. دیگه به این مجموعه یا به این مرکب دیگه معدن گفته نمیشه، فعلا بهش گفته میشه نبات. وقتی وارد مرحله حیوانی شد اونم همینطور، دیگه بهش نبات هم گفته نمیشه، بهش گفته میشه حیوان. منتها میگیم واجد مرتبه نباتی هست، واجد مرتبه معدنی هست، ولی دیگه بهش نبات و معدن نمیگیم، بهش میگیم حیوان. وقتی وارد انسان شد میگیم واجد مراتب قبل هست، ولی انسان است، وجودش شده وجود انسانی، دیگه وجود معدن نیست، وجود نبات نیست، وجود حیوان نیست، بلکه وجود انسانه. تا اینجا مطلب روشنه؟ این همه قبول داریم طبق حرکت جوهری و حرکت تکاملی باید این چنین مطلبی گفته بشه. حالا من از اینجا میخوام استفاده ببرم و اون این که سوالی دیروز مطرح شد که این عقول طولیه گفته شد همشون یک عقلند و اختلافشون یا به اختلاف درجه شونه یا به اختلاف افعالشونه. شیخ اشراق گفته اختلاف درجه دارن، صدرا گفته اختلاف درجه دارن، اختلاف فعلان دارن. البته حرف صدرا و حرف شیخ اشراق مخالفتی نداره، چون اختلاف فعل نتیجه اختلاف درجه است. اون چون درجهش بالاتره بهش فلان فعل واگذار کردن، اون چون درجهش پایینتره فعل دیگره بهش واگذار کردن. پس اختلاف فعل هم به خاطر همون اختلاف درجه است. بنابراین حرف شیخ اشراق تمامه، ناقص نیست. حرف صدرا توضیح حرف شیخ اشراقه، اشکال بر اون نیست. هر دوشون که انهو یه چیز دارن میگن. خب ما اینو در مورد عقول گفتیم که عقول همشون یکی هن. حالا سؤالی مطرح شد که آیا این عقول چه مراتبند برای اون، برای عقل؟ یعنی عقل یکیست دارای مراتب، همونطور که نفس ما، نفس انسانی ما یکیست دارای مراتب معدنی و نباتی و حیوانی انسانی، این عقول هم یکی هستن، یعنی سر تا سر یک عقله، منتها مراتب مختلف. به این بنا که عرض کردم یک، مثلا فرض کنید یک ستونی از نور از خورشید ساطع بشه، این قسمت اولی این ستون خیلی پر نوره، اونی که چسبیده به قرص خیلی پر نوره، میام یه خود پایین‌تر نور کمتر میشه تا تا میرسه به اینجا با فاصله زیاد که نورش انقدر کم میشه که چشم ما رو نمیزنه، میتونیم این نور رو ببینیم. خب ملاحظه کنید از اول تا اینجا یه نوره، چند تا نور که نیست، یک نوره، یه ستون نوره، منتها با اختلاف درجه. در مورد انسان هم همینطور که یک نوره با اختلاف درجه، در مورد عقول هم همینطور، اونام یک نورن با اختلاف درجه، درست مثل یه ستون از نور حسی، منتها اونا ستونی از نور معنوی، یه ستونی از نور حسی که اختلاف درجه داره، هر چقدر که از منبع دور بشه ضعیف‌تر میشه. عقول هم این چنینه، هر چی از منبع دور بشن ضعیف‌ترن. عقل اول خیلی قویه، خیلی پر نوره، اون عقول بعدی انقدر ضعیفن که نمیتونن عقل بعد از خودشون رو تولید کنن. اون چه که بعد از اونها تولید میشه میشه نفس، دیگه عقل نیست. یعنی عقول طولی هم یه جا میرسن تموم میشن، دیگه نمیتونن بعد خودشون عقل رو تولید کنن، اون چه که بعدشون تولید میشه نفسه. بنابراین در یه جاهایی هست که این عقله، که این نور عقلی، نور عقلی انقدر ضعیف میشه که میرسه به آخرین مرحله. حالا میتونیم بگیم که آیا میتونیم بگیم از عقل اول تا اون آخرین عقل یک نور است با اختلاف درجه؟ بله اینو گفتیم. حالا سوال اینه که وجودی که برای عقل هست همون وجودی است که برای عقل اوله و اینا مراتبشند، یا برای هر کدوم از مراتب وجود جدایی است؟ سوال توجه شدید؟ سوال اینه که آیا این عقولی که در واقع یکی هستند ولی یکی از اون مراتب، آیا یک وجود دارند که همون وجود عقل اول است، یا نه هر کدوم درجات خودشون وجود مستقل دارند که عقول متعدد بشند؟ این سواله. جواب اینه، جواب دقت کنید، اول میرم سراغ انسان، اونجا رو توضیح میدم، بعد میرم سراغ عقول. شما یه وجود برای در انسان، یه وجود برای مدنیتش قائلید. اول این وجود مستقل بود، بعد رفت در ذیل وجود نباتی، بعد وجود نباتی مستقل شد، بعدن که این انسان تکامل پیدا کرد وارد مرحله حیوانیت شد، این وجود نباتی رفت ذیل وجود حیوانی، بعدم آخر سر رفت ذیل وجود انسانی. شما چطوری نگاه میکنید به این انسان؟ اینو دقت کنید، چطوری به انسان نگاه میکنید؟ انسان رو به اعتبار اینکه یک وجود زو مراتب است نگاه میکنید، یا به هر مرتبهش مستقلا نظر میکنید؟ اگر انسان رو به عنوان یک وجود زو مراتب نگاه کنید، میگید یک وجود دارد با مراتب مختلف. اما اگر نه، مرتبه مرتبهش رو نگاه کنید جدا جدا، در این صورت میگید که چهار تا ماهیت در انسان وجود دارند، منتها چون این چهار تا ماهیت با اختلاف درجه‌اند، چهار تا وجود حساب نمی کنید، ولی چهار تا وجود به هم مرتبط حساب می کنید. در عقول هم همینطوره. در عقول اگر شما اصل وجود رو نگاه کنید، میگید یک وجود است. اما اگر مراتب رو جدا کنید، میگه چند وجود است. الان ملاحظه کنید خود وجود رو، حالا عقل و کار نداشته باشیم، خود وجود رو، خود وجود بنابر قول تشکیک سر تا سر این وجود زو مراتب یک وجود است که ما بهش میگیم حقیقت الوجود، ولی برای هر مرتبه ما وجود خاص قائلیم. مثلا مرتبه عقل میگیم موجوده، مرتبه نفس موجود دیگری است، مرتبه جسم فلکی موجود سومی است، مرتبه جسم عنصری موجود چهارمه. یعنی وجودها جدا میکنیم وقتی به مراتب توجه میکنیم، ولی وقتی به اون اصل توجه میکنیم میگیم یک حقیقت وجود است. در عقول هم همینطور، به اصل عقلی توجه میکنید که سنخ سنخ عقل، میگید یه دونه عقل داری، وقتی به مراتب توجه میکنید یا به افعالی بنابرای قول صدرا به افعال توجه میکنید میگین چند تا عقل داریم. پس هر دو درسته، هم بگید یک عقل داریم هم بگید بی‌نهایت عقل داریم، هر دوش درسته. منتها باید تفاوت ها رو متوجه بود. اگر هم بگیم بی‌نهایت عقل داریم، نه بی‌نهایت عقل جدای از هم، بی‌نهایت عقلی که مراتبشون با هم فرق داره، نه اینکه ذاتشون فرق داشته باشه. ذات سنخ عقلیست، چه درجه بالا رو داشته باشه چه درجه پایین رو. و وجودم همینطوره، عقلم همینطوره، مراتب انسانم همینطوره. که من مراتب انسان به عنوان مثال ذکر کردم تا بحث روشن بشه. پس اینطوره، هم میتونید بگید یک عقل داریم با یک وجود، هم میتونید بگید عقول متعدد داریم با وجود متعدد، همونطور که در مراتب وجود این کارو میکنید. این الان جواب دادن دیگه، دوباره سوال نکنید. ببینید وقتی که ما در مورد انسان میگیم ماهیت انسانی دارد، ماهیت حیوانی دارد، ماهیت نباتی دارد، ماهیت مدنی دارد. وقتی وجودش این چهارتاست، ماهیتش هم این چهارتاست. منتها نه ماهیت‌های جدای از هم که بگید یک موجود چهارتا ماهیت داره، نه وجودهای جدای از هم که بگید یک موجود چهارتا وجود داره. این که مسلم درست نیست. بگید چهارتا وجود مرتبط، به همین بیانی که دارم عرض میکنم، چهارتا وجود مرتبط یعنی چهار مرتبه وجود، چهارتا ماهیت مرتبط یعنی چهارتا ماهیتی که حدن برای چهارتا وجود مرتبط. در عقلم همینطور، در عقلم میتونید وجوداشون نگاه کنید بگید یک وجود که سنخ عقلی دارد با مراتب مختلف، میتونید بگید ماهیات مختلفی که به هم مرتبطن، اما نه تشریک رو در ماهیت ببرید، تشریک رو در وجود ببرید. بعد برای هر وجودی حدی که عبارت از ماهیت رو درست کنید. وقتی وجودها مختلف شدن، حدود مختلف و ماهیت مختلف درست میشه. اما ماهیت مختلفی که به این صورتن، وجوداشون تفاوت تشکیکی داره، نه خودشون، خودشون اصلا چطور. وقت ارتباط بین این ماهیت ها به توسط اون وجود تشکیکی است. حالا اگر ببینید این سوال شما اینه که چطور اون بالای علت پایینی میشه. اگر خداوند از اول به ما نفس ناطقه میداد، آیا نفس ناطقه ما میتوانست نفس حیوانیمون رو ایجاد کنه؟ نفس حیوانی میتونست نباتی رو، نباتی میتونست اون مدنی رو ایجاد کنه؟ مسلم میتونست، مسلم حالت علیت داشت. و نفس چون تدریجی بود، اون بالایی پایینی رو، پایینی پایینتر رو، پایینتر پایینتر از پایینتر رو به تدریج میافرین، چون نفس حالت تدریج داره، وابسته به ماده است. اما در عقول نه، دفعتن بالایی پایینی رو میافرین. علت اینه که اونجا تدریج نیست، ولی هر بالایی میتونه پایینی رو بیافرینه. در نفس ما از پایین داریم میریم بالا، یعنی حرکت تکاملیه، حرکت تکاملیه. در عقول حرکت نیست که بگیم از پایین رفت بالا، در عقول علیت و معلولیته، از بالا خلق میکنه مرتبه بعد رو میاد پایین. در ما هم اگر حرکت تکاملی نبود، از اول خدا به ما اون نفس ناطقه و اون نفس عالیه رو میداد، اون پایینه رو خودمون میساختیم، پایینه رو خودمون میساختیم. پس ببینید اونجا که خداوند کامل رو اول میآفرینه، اون ناقصا میشن معلول. اونجایی که ناقص رو میآفرینه، این ناقص با حرکت تکاملی به سمت بالا میره. اینجا دیگه بحث علت و معلول نیست، بحث تکامله. بحث این که پایینی نقصش رها کرد، کمالی رو واجد شد. دیگه اینجا فرق است بین نفس ما و عقل. عقل خدا از اول اون بالا رو میآفرینه، اون که بالاتر از هم است. و پایینی ها با تنزل یا با علیت درست میشن. ولی در نفس ما اول بالا رو نمیآفرینه، اول پایینی میآفرینه، بهش میگه حرکت کن. تو عقل حرکت نیست. ولی اگه تو عقل حرکت بود، شاید تو عقلم اول پایینی رو میآفرید، میگفت برو بالا. اما تو نفس حرکت هست، پایینی رو میافرینه میگه برو بالا، ولی در عقل چون حرکت نیست بالایی رو میافرینه، نمیگه تنزل کن، نمیگه تجافی کن، حرکت کن، انتقال پیدا کن، میگه تنزل کن، تجلی کن تا پایینی درست بشه. روشن مطلب این شد. بی نهایت عقول طولی داریم بنابر قول مشا، بنابر قول صدرا و قول شیخ اشا. بنابر قول مشا قول قائلن که 10 تا عقل رو میتونیم اثبات کنیم. مازاد شد دلیل بر اثبات نداریم، ولی تا بی نهایت اجازه میدیم عقل داشته باشیم. اونا عقل بی نهایت رو اجازه میدن ولی به طور فعلیت بهش معتقد نیستن، برخلاف اشراق و صدرا که قائلن به این که عقل بی نهایت داریم. و خصوصشون سوال میشه بی نهایت عقل یعنی چی؟ الان من عرض کردم بی نهایت عقل داریم، ولی آخرین عقل نورش انقدر ضعیف است که نمیتواند عقل بعد خودش را تولید کند. اونی که بعد از خودش تولید میکنه نفسه. این دو طرف من به ظاهر با هم تناقض داره. یه جا میگم عقول بی نهایتن، یه جا میگم آخرین عقل. خب اگه آخرین عقل داشته باشیم که عقول بی نهایت نیستند. اینو خودشون جواب دادن، این تناقض خودشون جواب دادن، گفتن بی نهایت دو معنا داره. یکی بی نهایتی که اول آخر نداره، یا اگر از طرف اول بی نهایت اول نداره، اگر از طرف آخر بی نهایت آخر نداره، اگر از طرف این بی نهایت اول آخر نداره. یکی معنای بی نهایت اینه. یکی این که بی نهایت آخر داره، اول هم داره، اما اینقدر تعدادشون زیاده که ما نمیتونیم بشمریم. هر چقدر بشینیم بشمریم، نه عمرمون کفاف میده، نه حوصله‌مون رسا هست که اونا رو بتونیم بشمریم. اینا بهش میگن بی نهایت. عقول از قسم بینایت دومه، یعنی اینقدر زیادن که به قول حضرت امیر هیچ جایی از آسمان به این بزرگی رو پیدا نمی کنید مگر اینکه یک ملکی یا رکوع رفته یا سجده کرده، جای خالی پیدا نمی کنید. این تصمال ملکه جسمانیه. ملکه مجرده دیگه چه خبرن؟ ملکه مجرده بیش از اینه. یعنی اینقدر ملک داریم که آسمان و زمین، شما فکر نکنید، درست قدیمی ها میگفتن چون تنهایی ابعاد داریم آسمان و زمین یه جا تموم میشن، امروز ثابت شد تموم نمیشن، تقریبا میشه که بی‌نهایتن. تو این آسمان بی‌نهایت ملک های جسمانی که جا میخوان برای رکوع و سجده انقدر کیپ هم نشستن که یه ملکی دیگه بیاد جاش نمیشه. حالا در ملائکه مجرد بغول اون دیگه جا نمیخوان، اونا تعدادشون اینطوره، پس بنابراین قابل شمارش نیستن برای ما. نامتنایی به این معنا طولیات. ارضیات هم، ارضیات که از طولیات جدا نیستند، ارضیات از طولیات جدا نیستن. من نمیخوام وارد مباحث خارجی بشن، ولی شما های سوال میکنید وارد میشیم. شیخ اشاق عقول ارضیه رو اینطور میگه، از رابطه بین عقل بالاتر طولی با عقل پایینتر طولی عقل ارضی آفریده میشه. از رابطه، یعنی عقول ارضی هم تو عالم عقلند، تو عالم عقلند، منتها هیچ کدومشون علت برای دیگری نمیشه. رب و نوع انسان علت برای رب و نوع فرس نیست. ربانو انسان از رابطه مثلا عقل اول با دوم آفریده شده، ربانو انسان از رابطه عقل پنجم با ششم آفریده شده مثلا. اما رابطه هم تعیین میکنه، رابطه قهر و رابطه مهر. اون بالایی قاهره بر پایینیه، پایینی محب بالاییست. این اونجا غلبه و محبت حالت عرضی نداره، اونجا همش نوره، اونجا همش نوره. یعنی قهر اونجا به صورتی عرض نیست، مهر اونجا به صورتی عرض نیست، به صورتی جوهره، یعنی امر مستقله. این امر مستقله شون که عقل ارضی. تصویری که شیخ اشاق برای عقول ارضیه داره اینطوریه که از رابطه بین دو عقل طولی درست میشه. رابطه هم رابطه عرضی و نسبی نیست، رابطه اونجا همش نوره، خودشون نورن، رابطه شون نوره، رابطه شون همین عقل ارضیه. پس عقول طولی که میگیم بی نهایتن، قهران عقول ارضی هم بی نهایت میشن دیگه، رابطه ها بی نهایت میشه، عقول ارضی هم بی نهایت میشه، لذا میگن انواع بی نهایتن. گفتی میشه انواع بی نهایتن چون رب و نوها بی نهایتن. اما همه جا بی نهایت در این معنی دوم چرچیدن. اما معنی بینایت دوم هم خیلی در عقول با خیلی با بینایت اول فرق نمی کنه. یعنی جوری توضیح داده میشه که چند نبود در واقع واقعا هم بینایت هم. به درجه اجرام سوایه در اجرام سوایه اینا معتقد بودن که بسیار لطیف هست. وقتی نفس ما هم در حد لطافت به اجرام سماویه میرسه، بعدن یواش یواش میره بالاتر و میشه نفس. در حرکت تکاملیش لطافت نفس بیشتر میشه. کی؟ الان که نه، اون وقتی که انسان در حد نطفه است، اون وقت هم نفس داره، نفسش به لطافت فلک ممکنه رسیده باشه، ممکنه نفس بعدم برسه. اونجاهایی الان که ما از مرتبه اجرام سماوی هم رد شدیم. بله، ما وقتی وارد مرتبه حیوانی میشیم، بعد وارد مرتبه اجرام سماوی میشیم، لطافتمون زیاد میشه. وقتی متولد میشیم از اجرام فلکی، نفسمون لطیف تره، بدنمون عنصریه، این نفسمون لطیف تره. اون عقلی که ازلیه بلغیره، عقل منفصله. این عقلی که الان شما دارید میگید با طی مراتب بهش میرسیم، عقل متصله. عقل متصل حادثه، منفعله، همه این مشکلات و نقایص برش هست. اونی که شما دارید میگید عقل منفصله، اونه قیاس نکنید به اینجا. عقل منفصل ازلیه بلغیره، از ازل بوده. اما عقل متصل با تکامل و حرکت تکاملی من پدید میاد، حادثه، منفعل هم هست. یعنی از بالا باید بگیره تا اینکه فعلیت پیدا کنه. روشن مطلب؟ قیاس نکنید عقل متصل با منفصل. منفصل از اول کامله، احتیاج به حرکت تکاملی نداره، ولی متصل اول اصلا وجود نداره، بعد یواش یواش با تکامل این نفس من به وجود میاد، میشه حادث، میشه منفعل، تا اون آخرش هم منفعله، مگر اینکه از بدن مستقل بشه، به قول مشابه بشه عقل، وقت میشه در مرتبه قول فعاله. و الا از اول تا آخر نفس من منفعله، و به درجه عقلم که میرسه عقل منفعله است، نه عقل فعاله. خب امروزم زیاد تو مطالب خارجی رفتیم، ابی نداره، مفید بود، توضیحاتی داده شد که میشد وقت باش پر کرد. حالا اصولوجیا ادامه میده حرفشو ادامه میده، میگه که اشیا همه در عقل ثابتند، یعنی عقل واجد تمام مادون هست. به تعبیری دیگر حقیقت همه مادون عقل میشود ذات عقل. همونی که ما در مورد خدا میگفتیم، ایشون در مورد عقل میگه. ما گفتیم خداوند حقیقت تمام اشیاء، ایشون میگه عقل حقیقت تمام مادون خودشه. پس همه اشیاء در عقل ثابتند، ثابت. همه اشیاء که خودشون دارن تعریف پیدا میکنن، تکامل پیدا میکنن، حقیقتشون اونجا هست و ثابت هم هست. اونجا دیگه تکامل نمیخواد، چون این رقیقه است که به سمت حقیقت داره حرکت میکنه. ولی در عقل حقیقت وجود داره، وقتی حقیقت وجود داره تکامل نمیخواد، حرکتی کمالی و حرکت جوهری نمیخواد، همه چی اونجا ثابت هست. بعد نمیگه هر چیزی که در عقل ثابت است در خدا هم ثابت است. این نمیگه حقیقت عقل و تمام حقایق اشیا در خدا ثابته، اینجوری نمیگه. در خدا به طور مستقل باید گفت حقیقت اشیا هست، نه اون حقیقتی که در عقل است به علاوه حقیقت خود عقل پیش میشه حقیقت خدا. این غلطه که بگیم حقیقت عقل را خدا دارد، حقیقت حقایقی را هم که عقل واجد است خدا دارد. این اینطوری اگر حرف بزنیم معناش اینه که خداوند همون عقل است ما اضافتین، همین عقل اول است ما اضافتین، و این شرکه. باید بگیم خداوند حقیقت همه اشیا را دارد، حقیقتی که مناسب اوست. عقلم حقیقت اشیا را داره، حقیقتی که مناسب خودشه. لذا وقتی به خداوند میرسه نمیگه خدا یعنی اصولیجی وقتی به عقل بیان کرد گفت حقیقت ثابت همه اشیاست، ولی وقتی میخواد خدا رو بیان کنه نمیگه حقیقت عقله، میگه مبدأ عقله، علت عقله. و علت حقیقت معلول رو دارد، نه اون معلول رو دارد ما اضافتین، حقیقت معلول داره. روشنه که چجوری حرف میزنن که دقیق باشه این وقت شبهه در ذهن پیش نیاد. بعدم توضیح میده، از عقل میاد کنار، در مورد خدا بحث میکنه، میگه خدا علت همه اشیاست. اول میگه علت عقله که عقلم علت بقیه است، بعد میاد میگه خداوند علت همه اشیاست، نه که در عرض هم در طول هم به همون بیان قاعده الواحد، ولی خداوند علت همه اشیاست. وقتی علت همه اشیاست پس حقیقت همه اشیا در اوست و همه اشیا از این حقیقت تنزل می کنند و بعد با حرکت تکاملی به سمت این حقیقت برمی گردند. انا لله و انا الیه راجعون رو هم اصولوجیه داره توضیح میده. میگه همه از این حقیقت تنزل می کنند پس انا لله، همه با حرکت تکاملی به سمت این حقیقت می روند الیه راجعون. در اینجا من یه نکته رو عرض بکنم که صدرابش معتقده ولی در کلامات مشا یافت نمیشه. این عبارت رو بخونم بعد اون نکته رو عرض کنم که خیلی خالص طولانی نشه. بله؟ خب بله دیگه، کلمات مختلف اصول جر برای تایید خودش میاره، بعضی قسمتاش هم تکراری میشه، درسته؟ فل اشیا کله ها ثابتتون فل عقل و العقل ثابتون بل علت الاولا، یعنی به توسط خدا ثابت شده، پس خدا مبدع اوست، نه خدا اوست ما اضافتین، بلکه خدا مبدع اوست. و العلت الاولا بد اون یعنی مبدأ اون لجمیع الاشیاء و منتها، یعنی و منتها جمیع الاشیاء. توضیح میده دوباره که منه یعنی از خدا مبدأ اشیاء است و الیه یعنی به خدا مرجع اشیاء است. کما قول نزالیکم ایرارن. اما اون مطلبی که من میخواستم عرض کنم این بود که مشد یک قوس صعود و نزول قائلند، صد را سه تا قوس نزول و صعود قائله. اینجا هم تقریبا از بحثی خود بیرون میریم ولی به نظر میرسه که مفید باشه، چون اصولیجی هم داره به یکی از این سه قوس نزول و صعود اشاره میکنه که مشا اینو نگفتند ولی اصولیجا گفته. مشا میگن در ترتیب وجودات ما قوس صعود و نزول داریم، در قوس نزول موجودات بسیطه رو قرار میدن، در قوس صعود موجودات مرکبه رو قرار میدن. در قوس نزول میگن عقل، بعد نفس فلکی، بعد جرم فلکی، بعد میرسن به هیوله ها، بعد میرسن به هیوله ها که همه بسیطه. بعد در نقطه که قوس نزول میره به سمت صعود، در این نقطه مرکبات شروع میشن. اول افلاک میان که از همه مرکبند ولی بسیط تر از بقیه هن. بعد جای عناصره، بعد جای جماد، بعد نبات، بعد حیوان، آخر سرم انسان. تو انسانم مراحل مختلف، حیولانی، بالملکه، بالفعل مستفاد. قوس صعود رو اینطوری فرم میکنه، قوس نزول هم اینطوری که بساید تو قوس نزول باشن، مرکبات تو قوس صعود. به همین قوس هم اکتفا میکنن که توجه کردین در اول نمت هفته اشارات هم به این قوس اشاره داره، ولی دو قوس دیگر هم صدر را اضافه میکنه. یکی قوسیست در مورد انسان که انسان هم از مرتبه عقل نزول میکند تا در حد صورت مدنی. وقتی در حد صورت مدنی قرار میگیره، حلول میکنه تو بدن انسان. بعد این نفس دوباره در قوس صعود تکامل پیدا میکنه تا به عقل مستفاد برسه، که این دائره نزول و صعود رو خود انسان تنها طی میکنه. در نظر مشا کل موجودات مرتب کرده بودن در قوس صعود و نزول به اون ترتیبی که بسیط این طرف، مرکب این طرف. اما صدرات خود انسان رو میگه از عقل شروع میکند. مشا نفس انسان حادث میدونه، اصلا قوس نزول بهش قائل نیست. یه دفعه خدا بهش نفس رو افاضه میکنه، بعد میگه صعود کن، قوس صعود رو طی کن. صدرا میگه نه، قوس نزول هم انسان طی کرده. انسان در اول مرتبه عقلی داشته، تنزل کرده مرتبه نفسی، از نفسی اومده پایین تر تا شده یه صورت مدنی که دیگه از این پایین تر نمیتونسته بیاد، و خدا بهش دستور داده که حلول کن تو این نطفه. اونم حلول کرده که جسمانیست، از اول حلول میکنه و جسمانیست. بعد به همین جسمانی میگه که حرکت کن برو بالا، یعنی قوس صعودم طی کن. این یه قوس صعود و نزول در مورد انسان تنهاست که صدر قائل، مشا قائل نیستن. بله، حادثه، همش حادثه. اگرم ازلیست، ازلی بلغیره. بله، انسان از وجود ازلی بلغیر شروع میکنه، یعنی از عقل شروع میکنه. انسان از عقل شروع میکنه که عقل ازلی بلغیره. ما حتی میشه گفت از بالاتر. این اختلاف هست که خداوند تو قوس صعود و نزول قرار داره یا فوق قوس صعود و نزول. تو خبسات میدامات مطرح شده کجا قرار داره؟ تو قوس صعود و نزول میگیریدش یا بالای قوس صعود و نزول؟ بعضی میگن نه، ما مثلا احتراماً خدا رو بالا قرار میدیم، این قوس صعود و نزول رو برای ممکنات درست میکنیم نه برای واجب. بعضی میگن نه، قوس صعود و نزول مال وجوده، نه وجود امکانی، مال مطلق وجوده. خدا رو در اون نقطه بالای قوس صعود قرار میدن، میگن از خدا بیا با خدا برگرد، از خدا بیا به خدا برگرد. اینطوره غالبا، این چنین خدا رو تو قوس صعود و نزول قرار میدن. وقت وجود ما از اون انسان الهی شروع میشه که اون انسان الهی در ساق رویست و واجبه، حادث هم نیست، قدیمه. بعد میاد در مراحل بعدی میشه حادث، که از اونجا شروع میکنه. یعنی از انسان الهی ما شروع میکنیم، میان تا انسان طبیعی. انسان طبیعی در حد معدن گفته میشه که برو بالا، دوباره برس به اون اول. بله، در علم الهی بوده، در علم عقول بوده، آمده تو عالم عقل، آمده تو عالم مثال، بعدم آمده تو این عالم، بعدم از این عالم دوباره بهش میگن برگرد برو بالا تا برسی به عالم آخرت. حالا یا در مراحل آخرت هم ممکنه مراتبی وجود داشته باشه از اونجا انسان بتونه بره بالا، تکامل ممکنه تو آخرت هم باشه. اینو دیگه بیان نکردن که هست یا نیست. پس این یه قوس صعود و نزول مال انسانه. یه قوس صعود و نزول داریم که صدر بهش معتقده و این خیلی مهمه. اون قوس صعود کل موجوداته، قوس نزول صعود کل موجوداته. دیگه به موجود بسیط و موجود مرکب و به ترتیب وجودات که اون قوس اولی بود که مشا گفتن کار نداریم. تمام جهان چه انسان چه غیر انسان، کوچیک و بزرگش، از خدا شروع میکنه، در قوس نزول میاد پایین، دوباره همه الهه راجعه میرن بالا. انا یعنی نه ما انسان ها، انا یعنی کل خلق. من اللهیم و کل خلق هم الاللهیم. الان این کلام اصولی جا به این قوس سوم داره اشاره میکنه که میگه من هو مبدع الاشیا و الیه مرجع الاشیا. یعنی خدا رو مبدا و مرجع انسان ده تنها نمیدونه، مبدا و مرجع همه میدونه، یعنی همه چیز از خداست، همه چیزم راجع الی خداست. که قصه نزول سعود سومی رو داره میشه پیداستی که از کلامش پیداست که قصه نزول سعود سومی که مشا نگفتند ولی صدرا گفته. صدرام من احتمال میدم صدرا از بعضی این عبارت ها جرقه این مطلب بزنش زده شده و ادامهش داده تا بالاخره حلش کرده و خوبم بیانش کرده. یعنی یک چیزایی تو کلمات این گذشته ها بوده که صدرا رو به این سمت هدایت کرده. بله؟ صعود همه چیز به سمت خداوند یعنی معاد اشیا. صدرا برای سنگم معاد قائله، برای همه اشیا معاد قائله، منتها معاد در اشیا مختلف توجیه میکنه، اونا دیگه توجیه خودشه. این که حالا همه به سمت خدا دارن میرن این حرفیست که تقریبا پذیرفته است، منتها نحوه رفتن رو صدرا بیان میکنه که انسان چطوری میره، حیوانات چطوری میرن، حشرات چطوری میرن، بقیه اینا رو بیان میکنه چطوری میرن. این نحوه بیان کردن مال خودشه. حالا ممکنه یه وقتی کسی بگه من این نحوه رو قبول ندارم، چون نحوه رو که خدا به ما نگفته که چطوری میره. طبق قواعد ما میگیم نحوه رفتن اینطوره که معاد اشیا رو مختلف میگیره صدر، ولی همه رو قائله که معاد دارن. ظاهرش هم همین. نه، در مورد عقول صحبتی داره که اون حال جاش نیست، که آیا اصلا عقول قصه نزول سعود دارن یا نه، اونه که حرکت ندارن، وقتی حرکت نداشتن قصه نزول سعود ندارن. صدرامیت اونها رو تو سوق ربوبی جا میده که اصلا احتیاج به سعود نزول ندارن. اینو تو آخرین فصل از جلد هفت اسفار بیان کرده که انشالله رسیدیم اونجا باید بیان کنیم که در مورد اقول ایشون قصه سعود نزول قبول نمی کنه. مگه در ترتیب وجود، در ترتیب وجود اشکال نداره، مثل مشا که عقول رو در بالا چیدن گفتن، یعنی عقول از یعنی از موجودات رو از بالا به پایین بخوای دسته‌بندی کنی، از همه مهمتر عقل، بعد نفس، بعد نفس فلکیه، بعد جرم فلکیه، بعد میاد نوبت میرسه به هیوله ها، بعدش هم قصه سعوده که تو قصه سعود نفس انسان میاد، قصه سعود نفس انسان میاد، ولی عقل تو قصه نزول هست، قصه نزولی که مشا تعیین میکنه، ولی قصه سعود و نزولی که حرکت توش هست عقل توش نیست. روشن مطلب. ولی دیگه عقول جز سقه رو بیاند، عقول وقتی جز سقه رو میمیندازه، حالا یا خدا رو تو این قصه صعود و نزول در اون مرکز، در اون اصل بالا قرار میده، یا به قول میرداماد میبرتش بیرون. علی حال وقتی خدا هر جور که در مورد خدا قصه نزول صعود رو تشکیل دادین، در مورد عقول هم همون تشکیل میشه دیگه. این مراحل نزول و صعود رو عقل پر نمی کنه، بنابراین مبنای صدرا که عقل رو در ساق ربوبی قرار میده. چی؟ اول سوم در مرتبه. چرا دیگه اینا توضیح داده شد، درجات مختلف دارن. یا عقل شما واحد بگیرید، عقل رو واحد بگیرید، بعدم اگه خواستید کسی بگید به مراتبش توجه کنید. گفت مردش درسته، هم میتونید بگید عقل واحده، هم میتونید بگید متعدد. متعدد به اعتبار مراتب، واحد به اعتبار سنخ، به اعتبار این که اصلشون عقله. خب این دسته خط خیلی طول کشید، تو مطالب خارجی رفتیم، بمونه انشالله قول بعدی جلسه بعدی.